بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 608، سطر 11. المتمم العشرون. قیل ان نورو شواهد و ربوبیته و دلائل و توحیده به اعتبار ظهور. فمثل معرفته فی قلوب العارفین کمثواه. وجوهی رو که برای توجیه تمثیل موجود در آیه نور گفته بودن داشتیم میخوندیم و گفتیم در ابتدای ورود که اگر همه اینها رو ذکر کنیم بالاخره بعضی هاشون تکرار بعضی دیگه میشن و این چنین اتفاقی هم افتاده دیگه. الان خیلی از این وجوه ملاحظه میکنید مابل اشتراک با بعضی از وجوه دیگه دارند و چون ما این مطلب رو توضیح دادیم، چند بارم توضیح داده شد، دیگه فکر میکنم احتیاج به توضیح اضافه نداره. خیلی از این مطلب رو من میتونم از رو بخونم، اما این بیستومی نور رو کنایه گرفته از چیزی که هیچ کدوم از اقوال قبلی این کنایه رو معتقد نبودن. ایشون میگه نور عبارت از اون شواهد ربوبیت خداست. در جهان هر چی رو شما ملاحظه کنید شاهدیست بر ربوبیت خداوند و دلیلیست بر توحید. حالا خداوند نور رو کنایه قرار داده از همین شواهد، پس نور در این آیه به معنای همه موجوداته، چون همه موجودات شواهد ربوبیت او هستند و همه دلایل توحید او هستند، بنابراین بر همه نور اطلاق میشه. پس نور کنایه میشود از تمام افعال الهی. وجه شبه چیه؟ چطور خداوند شواهد ربوبیت و دلائل توحیدش را به نور تشبیه کرده؟ وجه شبه چیست؟ وجه شبه ظهوره. همونطور که نور ظاهر است، شواهد ربوبیت خدا و دلائل توحید خدا هم ظاهر. این مشابهت باعث شده که نور بر این شواهد و دلائل اطلاق بشه. افعال الهی تماما دلالت بر ربوبیت او دارند، چون اوست که این افعال رو ایجاد می کند، پرورش می دهد. خود ایجادم نوعی ربوبیت، پرورشم نوعی دیگری از ربوبیت. پس تمام جهان که افعال الهی هستند همه شاهد ربوبیت او هستند. از طرفی نظمی که بین این اشیا هست که نظم واحد است، دلیل بر توحید خداوند است. اگر دو خدا وجود می داشت، افعال دو نظم داشتند که اون نظم با این نظم یکی نبود، در حالی که ما می بینیم نظم عالم یکیست، همه عالم به هم مرتبطند. می فهمیم که واحدی اینها رو ساخته. به عبارتی که ابن سینا داره در کتاب مبدأ و معاد، میگه همه اشیا به هم مرتبطند، به نحوی که ما مجموعه اشیا رو میتونیم شخص واحد حساب کنیم و بگیم این موجودات مختلف اعضای این شخص واحدند، اجزای این شخص واحدند. خب اگر شخص واحد باشد، معلول واحد باشد، علت هم باید وارد بشه، دو تا علت که نمیشه برای یه معلول وارد بشن. پس وحدت عالم دلیل است بر وحدت فاعل عالم. بنابراین این عالم هم به خودش با خودش شهادت میدهد به ربوبیت خدا، هم با نظم شهادت میدهد به توحید خداوند. پس هم شاهد ربوبیت، هم دلیل توحیده. و چون شهادتش ظاهر است، دلالتش ظاهر است، به نور تشبیه شده. بعد اون وقت ایشون، یعنی این توجیه کننده که توجیه بیستم مربوطه به اوست، مطالب میگه که برای ما تکراری، اون رو من دیگه از رو میخونم. صفحه 680 سطر 11. المتمم العشرون، یعنی وجهی که 20 را تمام میکند. چون تا اینجا ما 19 رو گفتیم، بعد قاعده یا رائج این است که وقتی به 20 میرسن، گاهی میگن العشرون، گاهی میگن المتمم العشرون، یعنی اینی که 20 رو تکمیل میکنه. تا الان 19 رو گفتیم، الان میخواد 20 گفته بشود که با آمدن 20 20 کامل میشود، یعنی 19 میشود 20. این خیلی مطلب مهمی نداره، المتمم العشرون. یعنی این وقتی که 20 با او تمام میشود. عشرون مفعول متمم نیست، ملا باید میگفت المتمم العشرین. عشرون بیانه، المتممی که عبارت هست از عشرون، یعنی متمم اون 19 تا، یا متمم عقد 10 و 20 و 30، اینایی که سر این مرزها واقع شدن بهشون میگن عقد. عقود عدد همین 10 و 20 و 30، 40 50 60 70 80 90، اینا عقود عددند که سر این مرزند. حالا عشرون هم یکی از عقوده. وقتی میگه المتمم، یعنی عقد داره تمام میشود، کامل میشود، و اون عقد عبارت از عشرونه. قیل عن نور، نور عبارت هست از شواهد ربوبیت خدا و دلائل توحید او، که این نور اطلاق شده بر شواهد و دلائل به اعتبار ظهور. یعنی چون شواهد و دلائل ظاهرند، نور هم ظاهره، این ظاهر رو به اون ظاهر تشبیه کردند. فمثل و معرفت خداوند در قلوب عارفین، مثل مصباح هست در مشکات، که معرفت خداوند میشه مصباح، قلوب عارفین میشه مشکات. اون وقت همونطور که مصباح در مشکات میذارند، این معرفت هم در قلب عارف گذاشته شده. شبه نور معرفت در قلوب را به مصباح، و شبه خود قلب را به قندیل، که بالاخره مشکاته. حالا خود قندیل هم مشکاته، ممکنه قندیل رو در لب مشکات، در باب مشکات آویزون کنه، ولی خود قندیل هم مشکاته، چون مشکات چیزی که چراغ در اون نهاده میشه، قندیل هم همینطوره، چیزی که در اون چراغ نهاده میشه. پس مشکات با قندیل یکی به حساب میاد. الهادی و الاشرون، بیستومین 21مین وجه اینه که مصباح رو عبارت گرفته از چراغ معرفت، این با اون قبلی یکی میشه. اون قبلی هم مصباح رو عبارت گرفته بود از معرفت یا از نور معرفت، این مصباح رو عبارت گرفته از سراج معرفت. فرقی نمی کنه، سراج هم بالاخره صاحب نوره. یه بار میگیم سراج معرفت، یه بار میگیم نور معرفت، خیلی با هم تفاوتی ندارن، چون عرض کردم سراج هم بالاخره مشتمل بر نوره، و همچنین نور هم حاصل سراجه. پس این دوتا با هم ارتباط دارن، میشه یکی رو به جای دیگری به کار گرفت. و فتیلته الفرائض، فتیله چراغ اون اعمال واجبه که اگر ما هم که اگر مؤمن که چراغ معرفت در دلش روشنه فرائض رو انجام بده، مثل اینه که فتیله این چراغ رو کامل کرده باشه. مثلا اگر فتیله تمیز باشه خب معلوم نور بهتری میده. خب این آدم وقتی فرائض رو میخونه فتیله چراغ تمیز میشه، نو میشه، کدورتاش پاک میشه، نور معرفتی که در دل او بود حالا منورتر میشه. پس فرائض میتونن فتیله برای این چراغ به حساب بیان و چراغ رو منورتر کنن. خب هر چراغی احتیاج به دهن داره که فتیله با اون دهن مشتعل میشه و نور میده. پس همونطور که فرائض فتیله رو تکمیل میکنن و نور رو زیاد میکنن، دهنم که باعث اشتعال فتیله است اون هم جوری این چراغ رو منور میکنه. و خود دهنم فرق میکنه، بعضی دهنها باعث میشن که چراغ کاملا منور باشه، بعضی ها یه ذره اون نورشون کدر میشه. دهنها هم متفاوتن. ایشون میفهمد دهنی که این چراغ معرفت روشن میکنه اخلاصه. اگر انسان اخلاص داشته باشه معرفتش به خدا زیاد میشه، و الا اگر بخواد اخلاص رو بذاره کنار، این در واقع معرفتی به خدا نداره، به خاطر اینکه اون چه در دلش هست نوعی شرکه و شرک نشون میده که شخص معرفتی به خدا نداره. چون کسی به خدا معرفت دارد که معتقد به توحید باشد، مشرک معلومی که به خدا اعتقاد نداره، چون خلاف واقع داره میگه و خداوند رو نشناخته. اگر خدا رو میشناخت شرک برای قائل نبود. بنابراین هر چی ما از شرک دور بشیم به سمت اخلاص نزدیک بشیم، معرفتمون به خدا منورتر میشه، یعنی این فتیله زیتش و دهنش صافتر میشه و نتیجه این میشه که خود فتیله بهتر بسوزه و نور بهتری بده. و دهنه الاخلاص و نوره نور الاتصال. خب خود مصباح شد سراج معرفت، فتیلش فرائض، دهنش اخلاص. حالا این ما با چنین دهنی اون فتیله رو در این مصباح روشن میکنیم، نور حالا تولید میشه. این نور چیه؟ چون مصباح رو ما بیان کردیم، نورش هنوز بیان نکردیم. میفهمن نورش نور اتصال به اله هست. اتصال اتصال معنویه، نه اتصال جسمانی. اتصال جسمانی دارم به نسبت به خداوند که معنا نداره. پس منظور اتصال معنویه. این نور چراغ نور اتصاله که انسان معنن با خدا متصل میشه و اتصال هم در اجسام، اتصال در اجسام شدیدترین ارتباطه. شما ممکنه دو جسم رو با هم مجاور کنید، خب اونا با هم ارتباط دارن و ارتباطشون خیلی شدید نیست. ممکنه دو جسم رو با هم ملتصق کنید، یعنی از مجاورت بگذرونید، اینا رو به هم بچسبونید، باز هم این یه نوع ارتباط هست ولی ارتباط خیلی شدید نیست. چرا؟ چون سطح اون جسم از سطح این جسم جداست، ولو اینکه این دو تا سطح رو با هم چسبیدن. اما اگر این دو جسم متصل کردید، یعنی در هم واردشون کردید، دیگه دو تا سطحی باقی نمیمونه، یکی مال این یکی مال این. این دو تا سطح هر دوشون از بین میرن، این دو تا بخشا یکی میشن. اون وقت شما میتونید بین این دو تا بخش سطحی فرض کنید، نه سطحی وجود داره، که اون سطح فرض شده هم سطح باشد برای این طرف، هم سطح باشد بر اون طرف، که اینو اصطلاحا در هندسه میگن فصل مشترک. پس در اتصال شما فصل مشترک دارید، ولی در مجاورت و همچنین در التصاق فصل مشترک ندارید. دو تا سطح جدا دارید که یا کنار همن یا به هم چسبیدن، ولی در اتصال شما اصلا یاد میگیم سطح ندارید، یا اگه سطح دارید سطح فرضیه، اون سطح فرضیتون حد مشترک و فصل مشترک. پس اتصال در اجسام قوی ترین ارتباطه. حالا در اینجا اتصال معنوی مراده، نوره و نور الاتصال. خب اتصال معنوی هم باید اتصال قوی باشه. وقتی میگیم متقرب الله میشیم، خب مثل مجاورته. یه وقت میگیم فانی فلله میشیم، این اتصاله که فنای فلله از تقرب خیلی بالاتره. پس نوره و نور الاتصال. چرا؟ چون عرض کردیم سراج که سراج معرفته، معرفت به خداست. اون سراج با چنین فتیله‌ای و با چنین دهنی نوری جز نور اتصال و نور فنا ندارد. نورش هم بالاترین نوره دیگه، یعنی بالاترین اتصال، بالاترین ارتباط رو با خداوند برقرار میکنه. و کلم از داد الاخلاص صفاءن، هر چقدر که اخلاص صفایش بیشتر شود، صافتر شود، از کدورتهای غیر خالی تر شود، ازداد المصباح و ضیاءن، مصباح روشنیش بیشتر میشه. و کلم ازداد الفرائض حقیقتن، هر چقدر که فرائض حقیقت پیدا کنن و حقیقتشون انجام بگیره، ازداد المصباح و نورن، یعنی شعله مصباح بیشتر میشه. اونجا گفت ضیاء یعنی روشنی، روشنی بیشتر میشه، اینجا شعله بیشتر میشه. خب معلوم وقتی شعله بیشتر شد روشنی بیشتره، اونم شعله خالص که دود توش نیست. از ثانی و الاشرون، قیلا یعنی در 22 وجه این چنین گفته شده در تفسیر آیه که بدع به نورهی، خداوند با نور خودش آیه رو شروع کرد، گفت الله و نور و سماوات. نورم به معنای بیانه، بنابراین وقتی خدا نور سماوات و عرض می شود، یعنی سماوات و عرض منور میشن به نور الهی و مبین میشن به بیان او. بیان یعنی آشکار، همون روشنیه. قیل بدع به نوره و نور البیان و سماوات و عرض منورن به نور الله و بیان الله. بیان در اینجا معنی مبین میگیریم، بیان الله یعنی مبین الله. خب سماوات از معلوم مبین الله هست، دارن الله رو نشون میدن. بعد بیانی که ایشون داره اینه که اون نور یقینی که خداوند به قلب مؤمن افاضه فرموده، اون همون بیان الهی است که در اهل سماوات و عرض، یعنی در بین لایقینشون پخشش میکنه. این نور رو خداوند به لایقین این نور افاضه میکند. پس شخصی که مؤمن است در قلبش نور یقین تابانده میشود. بعد با همین نور یقین میخواد سماوات عرض رو مشاهده کنه. این نور یقین میاد سماوات عرض رو احاطه میکنه. اگر احاطه نکنه مشاهده سماوات عرض ممکن نیست، چون هر بیانی باید مبین رو در حد خودش احاطه کند تا بتواند مبین رو نشون بده. حالا مؤمن میخواد با همین نور یقین به آسمان و زمین نظر کند. نور یقین یعنی نوری که نور معرفت اله هست و شدت این نور هم در حدی است که ما ازش تعبیر به یقین میکنیم. خب چنین نور شدیدی داره سماوات عرض رو مشاهده میکنه، یعنی بیان میشود برای سماوات عرض و احاطه میکند سماوات عرض رو، بنابراین سماوات عرض تو این نور غرق میشند و مؤمن در درون همین نور سماوات عرض رو مشاهده میکنه. خب نور، نور یقینه و نور، نور معرفت الهه. پس اینطور نیست که سماوات و عرض رو نظر کند و به سماوات و عرض احاطه کند ولی از خداوندی که معرفت او شده این نور غافل باشد. از خداوند نمیتونه غافل باشه. بنابراین اون وقتی که به سماوات و عرض نظر میکنه نمیره سراغ این که چند تا ستاره دو آسمان داریم، میره سراغ این که چه عظمتی برای قدرت خداوندی هست که این آسمان به این بزرگی رو ساخته و چه عظمتی برای قدرت او هست که نه ستون زیر این آسمان زده و نه از بالا این آسمان رو به چیزی بسته. چطور این آسمان و زمین در فضا قرار گرفتن بدون ستون و پایینم نمیاد؟ یه ذره آب ما میریزیم، یه قطره آب میریزیم میاد پایین. زمین به این سنگینی یا سنگینترهای از زمین همینجور وسط هوا ایستادن و پایین نمیان، نه ستون پایینی دارن نه علاقه و آویز بالایی. پس با نوری که اله به او داده، به مومن داده، داره مملکت اله رو لحاظ میکنه، قهرن نتیجهش این میشه که در مقابل مالک این مملکت خضوع پیدا میکنه. اون خضوعی هم که بعد از اینجور افکار میاد پیداست که در چه حدی از قوت و در چه حدی از خلوصه. تا اینجا این گوینده میگه، بعد شروع میکنه به بیان، تیکه تیکه آیه رو میاره و توضیح میده. چاله وقتی رسیم میشه عرض میکنه. از ثانی بعد اشرا قیل بدع به نورهی و نورو البیان و سماوات و الارض منورون به نور الله و بیانه. تا اینجا خونده بوده. و من نورهی من تبریزی است، از جمله نور خداوند و بیان خداوند نور یقین است که این در قلب مؤمن میتواند و یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است. وقتی یقین تابیده میشود شک برطرف میشود، یعنی اونی که اصلا مناسب نفس نیست که عبارت از شک زائل میشه. و چون مناسب نفس نیست این شک، وقتی عارض میشه نفس رو به رنج شدید میندازه. خداوند وقتی که نور یقین رو میتواند و این شک برطرف میشه، نفس از یک بار سنگین نامناسب و بیگانه خالی میشه. و بیانه نور یقین و هوه نور یقین سراج منیر مبین فی قلب المؤمن، یک چراغ نورانی و روشن در قلب المؤمن است. کما قال مثل نورهی فی قلب المؤمن، یعنی مثل نورهی هم که گفته شده منظور نور در قلب مؤمنه. همه جای عالم نور خداست. الله نور سماوات و الارض، غیر سماوات از اون که چیزی نداریم. پس الله نور همه چیزه. ولی الان منظور از این نوری که میگیم نور موجود در قلب مؤمنه. لأن قلب المؤمن منبرون بالایمان یلمع بهی، یعنی بالایمان. قلب مؤمن با نور ایمان روشنه و میدرخشد بهی، یعنی به توسط نور ایمان. با نور ایمان داره میدرخشه. ولی اگه نور ایمان نبود تاریک بود، قلب تاریخ بود، ولی قلب مؤمن باشه. البته وقتی میگیم قلب مؤمن یعنی این نور درش تابیده، نمیشه بگیم قلب مؤمن هست و خالی از نوره و تاریکه. من توی عبارتم مهم این بود که میخوام بگم ولی قلب مؤمنه، ولی اگر نور نباشه تاریکه. نه، اگر قلب مؤمنه نور توش هست، ولی به لحاظ ذاتش بله، به لحاظ ذاتش تاریکه. به لحاظ این که مؤمن است و این نور درش تابیده روشنه. لأنه حبیب الله و نظره به نور الله. چرا با قلب چرا قلب مؤمن به نور ایمان روشن است و می‌درخشد؟ چون حبیب خداست. مؤمن حبیب خداست و حبیب به سمت حبیب کشش دارد. بنابراین این قلب مؤمن به خاطر کششی که به اون حبیب دارد با نور اون حبیب روشن شده، پس منور به نور ایمانه. و نظره به نور الله، یعنی این نوری که خدا در قلب افاضه کرده که اگر نبود قلب تاریک بود، این نور وسیله دید این مؤمنه. مؤمن وقتی میخواد عالم رو نگاه کنه به همین نور یقین نگاه میکنه، لذا کل سماوات عرض در این نور غرق میشن، یعنی این نور رو اونها احاطه میکنه. فعضا نظر این مؤمن الى سماوات به نور الله استغرقت سماوات و الارضون فی نور الله، اینا در نور خداوند که همون نور یقینی است که به این مؤمن افاضه شده غرق میشن. غرق میشن یعنی محاط میشن، وقت مؤمن میتونه این اینا رو احاطه کنه و کاملا مشاهده کنه. وقتی که سماوات عرض این چنینی رو مشاهده میکنه، سماوات و الارض فی نفس الامر رو مشاهده میکنه، نه سماوات عرضی که رابطهشون با خدا بریده و سماوات عرض واقعی نیستن. سماوات عرض واقعی هستن که رابطهشون با خدا مشاهده بشه و مؤمن این چنین سماوات عرضی رو داره مشاهده میکنه. فیرا نورهو فی سماوات صنعهو، نور خدا را در آسمان که میبیند، میبینه صنع خداست. یعنی سماوات میبینه که صنع خداست، چون با نور خدا در سماوات میبینه، سماوات جدا از خدا نمیگیره، سماوات هم میگه فعل خداست، صنع خداست. و همچنین یرا با این نور نه تنها صنع سماوات رو، بلکه رفع خداوند سماوات رو به غیر عمده، ضمیر رفع او رو برگردوندن به خداوند نه به سماوات، سماوات رو محذوف گرفتن. رفع بلند کردن خداوند سماوات رو به غیر عمده من تحتهن، یعنی بدون که ستون از زیر به اونها زده باشه، ولا علائق من فوقهن، نه بدون که آویزی از بالا وجود داشته باشه، میبینیم سماوات از در فضا رها هستن، نه آویزی در بالا دارن نه ستونی در زیر دارن، با وجود این نمیفتن. مستمسکاتون به قدرت الله، با قدرت خدا استمساک شدن، یعنی حفظ شدن در همون جایی که هستن. خب مؤمن بعد از این که این نور قلبیشو به کار میندازه، فینظرو به نور الله فی مملکته، به نور خداوند نظر میکند در مملکت خداوند، یعنی با وسیله نور نظر به مملکت میکند. چه مملکت خداوند؟ سماوات است. بعد عبارت بعدی داره، و منها الى مملکتهی، یعنی و من نور الله نظر می کند الى مملکته. خب اگر ما فینظرو به نور الله فی مملکته رو اونطور که من اول معنا شدم معنا بکنیم، این منها الى مملکته میشه تشریف، نظر می کند به نور خدا، نظر می کند در مملکت، و از این نظر نظر می کند به مملکت. خواهد داشته چی شد؟ چی کار کنم؟ فی رو من ابتدا عمدن متعلق گرفتم به ینظرو، به نور خداوند نظر می کند در مملکت خداوند. خب این تکرار شد. شما فی رو متعلق به ینظرو نکنید، متعلق به ثابتان مقدر که صفت است برای نور الله قرار بدید. نظر می کند به نوری که در مملکت خداوند ثابت است، از طریق این نور نظر می کند به خود مملکت، در به وسیله نوری که در مملکت اله ثابت است، به وسیله این نور نظر می کند به خود مملکت، یعنی مملکت رو از طریق این نور مشاهده می کند. خب این نور آمده مملکت رو احاطه کرده، نورم نور الهیه که در قلب تابیده، پس با نور الهی داره مملکت اله رو مشاهده می کنه، با نوری که در مملکت اله است. با این بیانی که گفتن معلوم شد که مملکت رو در فیانز رو به نور لافی مملکته، در اینجا مملکت رو دو جور میتونید معنا کنید. یکی نوری که در سماوات و عرضه که مؤمن به وسیله همین نور داره سماوات و عرض مشاهده میکنه، یکی هم نوری که در مملکت قلبه، خود قلب مؤمن هم مملکته. نوری که در مملکت قلب است، این وسیله شده برای مشاهده مملکت الهی، یعنی ما در مملکت داخلیمون نوری داریم که با اون مملکت داخلی مملکت خارجی رو مشاهده میکنیم. پس با این توضیحاتی که عرض کردم روشن شد کیفی مملکته رو باید متعلق کنیم به ثابتون مقدر و متعلق به ینظر نگیریم، ولی جمله تکراری میشیم. فیخذع له و یطیعه، یعنی مؤمن بعد از این که با نور الهی که قبلا هم گفتیم نور یقین است، ملاحظه می کند سماوات و عرض رو، صنع سماوات و عرض رو، بی ستون بودن سماوات و عرض رو، وقتی اینو ملاحظه می کند یخضع له، یعنی لمالک سماوات و عرض، و یطیعه، در مقابل او خضوع می کند و نتیجه خضوع هم اطاعته، نتیجه خضوع اطاعته. اگر کسی اطاعت نکنه معلوم میشه خاضع نیست. تمرد در مقابل خداوند یعنی تشبر. درسته ممکنه ما ادعا کنیم خدا رو دوست داریم و در مقابلش خضوع میکنیم، ولی عملمون باید نشون بده که خضوع کردیم یا نکردیم. ایشون بعد فیخذعه میگه ویطیعه، این مؤمن در مقابل خدا خضوع میکنه و نتیجه خضوع هم اطاعته. ازا پشتشم یطیعه. فمثل نورهی، عرض کردم آیه رو تیکه تیکه بعد از این ذکر مقدمه آیه رو تیکه تیکه میاره و تفسیر میکنه و تطبیق میکنه، مشبهش و مشبه بهش رو درست میکنه تا اواخر آیه. دیگه اواخر آیه که رسید توضیحاتی رو قبل میدهد، بعدم به آیه اشاره میکنه، میگه این توضیحات شرح قبل المتنه، یعنی قبل از اینکه آیه رو بیاره این توضیحات شده ده. در قسمت های از آیه شرح بعد المتن داره، اول آیه رو میاره بعدا شرح میده، در اون قسمت های اخیر شرح قبل المتن داره، یعنی اول توضیحات میاره بعدا آیه رو ذکر میکنه. این توضیحات این قسمت، این توضیحات آیات چه قبل المتنش چه بعد المتنش، بمونه انشاءالله برای جلسه آینده.